اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. صبحگاه دوستان خوب شنونده به خیر و سلامت باد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما خوبان. همکار خوب صدا بردار ما جناب آقای آسیایی و دیگر همکارانمان در بخش‌های سیاسی و تولید در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی، در پنجشنبه 29 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 3 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 19 نوامبر سال 2020 میلادی قرار داریم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است. تکرار غریب خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 29 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 3 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 نوامبر سال 2020 میلادی. ۱۹۲ سال پیش در روز 19 نوامبر سال 1828 میلادی فرانس شوبرت آهنگساز معروف اتریشی درگذشت و در سال 1797 میلادی در خانواده فقیر در نزدیکی شهر وین متولد شد. شوبرت از کودکی علاقه و استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داد و در همین رشته هنری به تحصیل پرداخت. این هنرمند اتریشی از جوانی آهنگسازی را آغاز کرد و در طول حیاتش بیش از 600 ترانه ساخت. اما نبوغ شوبرت به ویژه در موسیقی کلاسیک و کثرت آثارش نتوانست وی را از فقر نجات دهد، چرا که آهنگهای شوبرت در زمان حیاتش با استقبال روبرو نشد، ولی پس از مرگ او مورد توجه فراوان قرار گرفت. ۱۰۳ سال پیش در روز 19 نوامبر سال 1917 میلادی ایندیرا گاندی تنها دختر جواهرلال نهرو در شهر الله آباد هندوستان متولد شد. در سال 1947 میلادی و پس از استقلال هند از بریتانیا، ایندیرا که پدرش جواهرلال نهرو نخست وزیر هند شده بود، نقش رسمی را در کنار پدر ایفا می‌نماید. در سال 1964 میلادی پس از درگذشت پدر، ایندیرا در دولت لال بهادر شوستری با عنوان وزیر اطلاع رسانی و رادیو تلویزیون منصوب می گردد. پس از فوت ناگهانی شوستری در سال 1966 میلادی، ایندیرا جانشین او در مقام نخست وزیری هند می شود. حزب کنگره به رهبری این زنی پولادین در انتخابات سال 1971 میلادی به پیروزی چشمگیر دست می‌یابد. در سال 1977 با امید کسب حمایت عمومی از سیاستش، ایندیرا انتخابات عمومی را برگزار می‌کند، اما در جریان انتخابات کرسی نمایندگیش در پارلمان را از دست می‌دهد و حزب کنگره شکست می‌خورد. در انتخابات ماه انور سال 1980 میلادی، ایندیرا گاندی به طور چشمگیر پیروز شده و قدرتمندانه به صحنه باز می‌گردد. در ماه‌های می و یونی سال 1984 میلادی، جنبش استقلال طلبی سیخ‌ها در ایالت پنجاب بالا می‌گیرد و بیش از 1000 نفر از آنها به معبد زرین امریتسار، معبد مقدس فرقه سیخ، پناه می‌برند. ارتش دستور حمله به معبد را دریافت می‌کند. نیروهای ارتش به معبد زرین حمله کرده و در جریان تصرف آن 90 سرباز و 712 استقلال طلبی سیک کشته میشوند. از آن پس جامعه سیک ها در جستجوی موقعیت برای انتقام جویی از ایندیرا گاندی بودند. به این ترتیب در روز 31 اکتبر سال 1984 میلادی، ایندیرا گاندی نخست وزیر هند با ضرب گلوله های 4 گارد محافظش که از فرقه سیک ها بودند به قتل میرسد. آخرین جمله که توسط ایندیرا گاندی قبل از مرگ در یک جمع عمومی بیان شده بود این جمله بود: اگر امروز بمیرم، هر قطره خون من کشور و ملت را مستحکمتر خواهد کرد. و 85 سال پیش در روز 29 آبان ماه سال 1314 هجری شمسی، حسن پیرنیا معروف به مشیر الدوله نخست وزیر دوران قاجار و سیاستمداران معاصر ایران درگذشت. پیرنیا در سال 1251 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از آنکه تحصیلات خود را در فرانسه و روسیه به اتمام رساند، در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا مترجم روسی شاه بود و در سال 1281 هجری شمسی به سمت وزیر مختار ایران در روسیه منصوب شد و در هنگام مشروطیت مأمور تدوین نظامنامه مجلس گردید. پیرنیا پس از قتل اتابک اعظم در کابینه مشیرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید و پس از مدت لقب مشیر دوله گرفت. پرنیا در سال 1293 به نخست وزیر رسید و اتفاقات نظیر قیام شیخ محمد خیابانی و غائله آذربایجان، آغاز نهضت جنگل و آغاز گردنکشی های رضاخان پهلوی برای به دستگیری قدرت از جمله رویدادهای نوبت های دیگری نخست وزیری اوست. حسن پرنیا 4 مرتبه نخست وزیر و 24 بار وزیر بوده است و در 10 سال آخر عمر خود غالبا به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثار همچون ایرانی باستان نگاشت. مشیر دولت در زمینه امور قضایی کشور پس از مشروطه نقش مهمی داشت و بیشتری قوانینی که پس از مشروطه ملاک کار قرار گرفت توسط او تهیه شد. همچنین وی سازمان دادگستری را پیریزی کرد و علاوه بر تشکیل دیوان کشور و دادسراها قانونی محاکمات حقوقی و جزایی را به تصویب رساند. مشیر دولت سرانجام در روز 29 آبان ماه سال 1314 در سن 63 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 29 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 19 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع سکوت از دیدگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، زبان از مهمترین اعضای بدن است. زبان ترجمان عقل و اندیشه و شخصیت انسان است. هنگامی که فرد شروع به سخن گفتن می نماید، در حقیقت آنچه را که در نهان و باطن خود دارد آشکار می کند. لذا سکوت و حفظ زبان از گفتار بیهوده و لغو به حفظ شخصیت او کمک می کند. سکوت موجب عزت و به دست آوردن محبت دیگران می شود و به طور کلی سکوت و خاموشی موجب سلامت و نجات می شود. امام رضا علیه السلام سکوت در آنچه که به کار نمی آید را یکی از نشانه های فقه و فهم می داند. امام رضا علیه السلام درباره آن می فرماید: از نشانه های فقه حلم است و حیا و خاموشی و سکوت
دریست از درهای حکمت، همانا به وسیله سکوت کسب محبت و دوستی می شود. سکوت باعث سلامتی و آسایش فرشتگان نویسنده می شود. همانا سکوت راهنمایی برای تمام خوبی هاست. سکوت سبب نجات از بسیاری از گناهان می شود و در نتیجه کلید ورود به بهشت است. چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که به یکی از یاران خود فرمود: آیا تو را به چیزی راهنمایی کنم که خدا به وسیله آن تو را وارد بهشت می سازد؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا. حضرت به او دستور به انفاق و یاری مظلوم و کمک از طریق مشورت دادند. سپس به او فرمود: سکوت اختیار کن مگر اینکه سخن تو از نیکی ها باشد. یکی از آثار مثبت سکوت آراسته شدن به زیور وقار و متانت است. انسان هر زمان که می‌خواهد سخن بگوید باید ابتدا فکر کند که سخن او چه پیامدی خواهد داشت. اگر پیامد خوب و مناسبی ندارد لازم است که سکوت کند. شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفت: درباره اسلام و دستورهای آن مطالبی بفرمایید که بدان عمل کنم و نیازی نباشد که از دیگران در این باره بپرسم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ایمان به خدا بیاور و در این راه استوار باش. دیگر بار پرسیدم: از چه چیز خود را حفظ کنم؟ پیامبر به زبان خود اشاره کرد، یعنی از زبانت بترس و آن را کنترل کن. امام رضا علیه السلام نیز سکوت را از علامتهای دانایی می شمارد و می فرماید: از نشانه‌های دانایی سه چیز است: بردباری، دانش و خاموشی.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام، از همه جا رانده‌ام، قافله زائران رفته و جا مانده‌ام، قافله زائران رفته و جا شفا میرسد از گل فقوره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در ارزش سکوت فرمودند: سکوت دری از درهای حکمت است. مطابق این حدیث رضوی، سکوت و حکمت پیوند استوار و پایداری دارند. انسان خردمند و حکیم و فرهیخته و متفکر در معاشرت‌ها و رفت و آمدها در بین مردم و اجتماع ساکت است و تنها آنجا که ضرورت دارد و سودمند است و به گناه آلوده نمی شود، با دقت و مواظبت سخن می گوید. آری، فرزانگان همواره در سکوت قرار دارند، به گونه ای که برخی افراد تصور می کنند لالند، چون جز در انجام واجبات و مستحبات و برای رضای خدا سخن نمی گویند. در حدیث دیگر امام رضا علیه السلام فرمودند: از نشانه‌های دینشناسی و فهم دین، بردباری و دانش و سکوت است. در این بیان لطیف رضوی نیز سکوت و خاموشی از علامت‌های فقه و نشانه‌های فهم عمیق دین و دینداری قرار داده شده است. البته هدف اصلی از احادیث سکوت این نیست که انسان باید زبان خود را ببندد و حتی در مورد احقاق حق خود و دیگران و یا راهنمایی و ارشاد آنان سخن نگوید، بلکه مقصود از سکوت جلوگیری از هرزگویی و آفات کلام است. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد، شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن ذاتی که آغاز و سرانجام همه به دست اوست. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و برنامه ادبستان را آغاز می‌کنیم تا با رضایتتان مسیر گفتار را به سرانجام برسانیم. همراهی شما در این سفر معنوی باعث سرافرازی و خوشنودی ماست. برنامه ادبستان هر هفته در دو روز پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان از شهر مشهد مقدس پخش می‌شود و در اینترنت هم با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. یاران، پس از وقفه دو برنامه‌ای که به مناسبت ایام ولادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و موضوع جایگاه ایشان در آینه ادبیات پارسی تاجیکی پیش آمد، دوباره به سراغ شیخ سعدی شیرازی، آن ادیب شیرین زبان و معلم اخلاق می رویم. آنگاه از گلستان و بوستانهای معانی او گلهای حکمت می چینیم و از خرمن فضلش خوشه ها بر می داریم. سعدی از گلها و خوشه های پند و حکمت فراوان دارد، چونانی که خود گفته: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه ای یافتم. سعدی به عنوان یک شخص و شاعر انسان دوست جنگ را به شدت زشت می شمارد و بر صلح تأکید می ورزد. به نزدیک من صلح بهتر که جنگ، و اعلام می دارد که به مردی که ملک سراسر زمین، نیرزد که خونی چکت بر زمین. در مجموع شاعر خونریزی و درندخویی را به دور از آدمیت می داند.
تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگر نمور باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این دلنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی بروان آدمیت. وسط آدمی بجای که بجز خدا نبیند، وسط آدمی بجای که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. تهران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، بدرایی تا ببینی تهران آدمیت. نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم. همه ز آدمی شنیدیم بیان آدمیت.
به نظر سعدی باید با تدبیر در حفظ صلح کوشید، که حکایت حکایت رهاندن مور است از تاس رخشنده، که رهاننده را چاره باید نزور. و به تدبیر رستم در آید به بند، بنابراین باید با تدبیر در حفظ صلح کوشید و آتش جنگ را خاموش ساخت. تدبیرهای پیشنهادی سعدی برای برقراری صلح و آرامش این هاست: بستن در فتنه جنگ با صرف مال و نعمت، به ویژه وقتی که دشمن قوی است، دفع دشمن با تعویض احسان و دفع دشمن با احترام. چو دستی نشاید گزیدن ببوس. ادبستان را میشنوید با شرح اندیشه های صلح جویانه و انسان پرورانه شیخ اجل، و در این قسمت به صحبت های سعدی شناس مشهور دکتر مهدی مستکین گوش فرا می دهیم که بس آموزنده است.
اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. ما از این سیاق حرکت میکنیم و با سعدی دلدادگی میکنیم، و اساساً کسی که با سعدی همراهی میکنه چند تا اتفاق بزرگ در درونش شکل میگیره. یکی این که با خودش به صلح میرسه، یعنی ما تا زمانی که این دیوهای سرکش رو در درون خودمون یک شناسایی نکنیم، اول ببینیم که ما دارای چه عوارضی هستیم. نفس، به قول سعدی، نفس پروردن خلاف رای دانشمند بود. طفل خرما دوست دارد، صبر فرماید حکیم. اول باید آدم یه صبوری بکنه ببینه که اساساً عوارض وجودش چیه، چه گسله هایی داره، چه دره هایی در وجودش هست، چه کوه هایی وجود داره. وقتی این عوارض رو شناخت، مسیر سپری کردن و در واقع پیدا کردن راه درست رو پیدا میکنه. سعدی بزرگ یکی از بزرگ در واقع ویژگی های اصلیش این استش که راهنمای خوبیه. یعنی شما اگر کتاب گلستان رو و بوستان رو فقط و فقط کتاب گلستان و بوستان رو در کل طول 12 سالی که بچه میخواد درس یاد بگیره بهش بدید، بگید اینو بخون، به مراتب از تمام تلاش هایی که آموزش و پرورش ما برای بارور کردن بچه ها میکنه بالنده تره. اینو بیگمان و گزاف میگم. پس ابتدا حضرت سعدی در واقع عارض شناس و عوارض شناس بسیار دقیقیه، دیوها رو خوب میشناسه. به قول فردوسی بزرگ میفرماید که زگیتی دو چیز است، جاوید و بس، دیگر هر چه ماند نماند به کس. خب چی هن اینا؟ سخن گفتن نغز و کردار نیک. سخن گفتن نغز و کردار نیک نگردد کهان تا جهان است ریک. بدین سان بود گردش روزگار، خنک مرد با شرم و پرهیزگار. مکن شهریارا گناه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. چون وقتی آدم یه گناهی هم میکنه روانش تفرک دچار لرزش میشه، دچار یک بحران میشه، و زنهار از این که آدم به این لرزش ها عادت کنه دیگه این لرزش ها اثری در اون نداره. پس فردوسی اینو میگه. بعد این بیت آخرش وصل میشه به بحث حضرت سعدی. مکن شهر یارا گناه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. پس چه باید کرد؟ بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. چقدر زیبا این مرد. بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. سعدی بزرگ ما این دوتا ویژگی بیازاری و سودمندی رو در درون آدم به خوبی در واقع برملا میکنه. یکی به شما یاد میده که اساساً انسان بیازار چه ویژگی هایی داره که از دل اون صلح میاد بیرون. دو دیگر این که نگاه ایجابی داره. نگاه ایجابیش هم این استش که شما رو چنان سودمند میکنه در هستی که آدم در عظمتش میمونه، تبدیل میشید به یک کانون نور، همه جذب شما میشن، یک مغناطیسی از شما در واقع ساطع میشه که همه عاشق اینن که فقط یه دمی با شما باشن. الان شما بنگرید این عزیزانی که اینجا نشستن همه یک چهره های آرام و متین و نورانی دارن. این به واسطه دلدادگی با این بزرگانه که مولانای عزیزم میگه که شمع خاموش رو کنار شمع روشن میذارن، این به اون یه بوسه میده، با یه بوسه اون شمع خاموش روشن میشه و دنیا رو در واقع میگیره.
اما با توجه به افکار ناب و انسان پرورانه شیخ سعدی است که بخشی از آنها را در صحبت‌های دکتر مستکین شنیدیم. عابد شکورزاده، دانشمند تاجیک که تألیفاتی در شناخت این ادیب گرانمایه دارد، بر ضرورت عام گشتن تعلیم آثار سعدی تأکید می‌کند.
باید سعدی، افکار زیبای سعدی در میان خواننده، در میان عام هضم شود. اگر سعدی را ما فرا گیریم، این یک سنگ بنای برای به وجود آمدن سعدی های دیگر خواهد بود. از این خاطر ما ابی کار خاکسارانه را به جا آوردیم.
یاران، به پایان برنامه این هفته نزدیک می شویم و در آخر برنامه شما را به شنیدن صدای گرم مراد بیک نصرالدین اوف، آوازخوان سرشناس تاجیک، دعوت می کنیم که از سعدی می خواند ایام بکام، خدا یار و نگهدارتان باد.
خاک کوی تو باشم، صبحی قیامت که سرزی خواد برارم با وقتی صبحی قیامت که سرزی خواد برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم. حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمال هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او
صدر و راحتم به دلی ممتحن رسید. شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با اختیاری عارفانه آمدم، با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
فرمان جدید رئیس جمهوری تاجیکستان برای تغییر مقامات و مدیران این کشور. برنامه شرکت برق تاجیک برای قطع برق قرضداران در بخش‌های صنعتی، تولیدی و مشترکان خانگی. و تصمیم دولت ایران برای تعطیلی 150 شهر در پی گسترش کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانهای شماره از مقامات این کشور و رئیسان شهرها و ناحیه‌های ولایت سغد را برکنار و افراد دیگر را به جای آنها تعیین کرد. بر اساس 10 فرمان جداگانه امام علی رحمان، شیرخان سلیمزاده از ریاست آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر، جمشید احمدزاده از مقام رئیس کمیته دولتی معماری و ساختمان سازی، خیرالدین عبدالرحیموف از ریاست اداره حفظ اسرار دولتی، ادهم عبدالله‌زاده از معاونیت اول دفتر ریاست جمهوری و معروف محمدزاده شهردار خوجند برکنار شدند. همچنین حبیب الله واحدزاده داستان ولایت سوخت و مقام رئیسی آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر، محمد سید زبیدزاده معاون اول شهردار دوشنبه به مقام رئیس کمیته دولتی معماری و ساختمان سازی، ادهم عبدالله زاده به مقام رئیس اداره حفظ اثار دولتی و فردوس شریف زاده 36 ساله به سمت شهردار خوجند تعیین شدند. در این فرمانهای جدید رئیسان شهر استقلال و ناحیه استراوشن ولایت سوخت نیز از مقامهایشان برکنار و افراد دیگر جانشین آنها شدند. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک دستور دادند برق قرضداران در بخشهای صنعتی، تولیدی و مشترکان خانگی بدون قید و شرط قطع شود. در این دستور که به امضای محمد غلامزاده معاون رئیس شرکت دولتی برق تاجیک رسیده، با ضرورت قطع برق و آب گرم ده ها کارخانه مراکز تولیدی و مشترکان قرضدار خانگی تاکید شده است. در فهرست مرکزهای تولیدی که برق و آب گرم آنها قطع خواهد شد، کارخانه های ساخت مسائل ساختمانی، نانوایی ها، رستوران ها، حمام ها و بخش خانگی قرار گرفته است. این مرکزها در صورت محروم شدن از برق و آب گرم مجبور می شوند از زغال، سنگ به عنوان سوخت استفاده کنند. این در حالی است که در تاجیکستان از آخرهای ماه اکتبر در اکثر مناطق این کشور بغیر از ولایت بدخشان و شهرهای بزرگ محدودیت انتقال برق از ساعت 8 صبح تا 17 عصر اجرا می شود. پارلمان تاجیکستان در نشست پیشنویس قانون بودجه سال 2021 این کشور را تصویب کرد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان که این لایحه را به نمایندگان پارلمان پیشنهاد کرده بود، اعلام نمود که بخش درآمدی بودجه در سال آینده 2021 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی برنامه‌ریزی شده که 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی یا 6.1% بیشتر از بودجه سال جاری 2020 است. برای رشد بخش درآمدی بودجه را با پیدا کردن منابع جدید مالیات، افزایش جمع‌آوری مالیات اساسی مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیم، مالیات مشاغل جدید عنوان کرد. با گفته قهارزاده بخش هزینه بودجه تاجیکستان در سال 2021 نیز 28 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده که 1 میلیارد و 700 میلیون سومانی بیشتر از منابع این بودجه در سال 2020 میباشد. وزیر مالیه تاجیکستان افزود به طور خاص در بودجه سال آینده بخش آموزش و پرورش، بهداشت، حفاظت شمای فرهنگ و ورزش نسبت به گذشته با منابع مالی افزایش یافته فعالیت خواهند کرد. قهارزاده گفت 2 میلیارد 200 میلیون سومانی هم مانند سال قبل برای تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون خرج خواهد شد. 42 نام دیگر به فهرست بیماران کرونایی و یک نفر به شمار جانباختگان ویروسی کرونا در تاجیکستان افزوده شد. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 42 بیمار جدید به 11731 نفر رسیده است. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز چهارشنبه 18 نوامبر با یک مورد افزایش به 86 نفر رسید. از 11731 بیماری گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11105 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 44 بیماری کرونایی هم پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. جشن سال نو میلادی هم در تاجیکستان ممنوع شد. استاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان با هدف پیشگیری از گسترش بیشتری کووید 19 برگزاری جشن سال نو و هر نو برنامه برای آغاز سال 2020 میلادی را در این کشور ممنوع کرد. نظارت بر اجرای این دستور بر عهده وزارت های کارهای داخله و تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. این دو وزارتخانه مأمور شدند که با همکاری شوراهای محلی در شهر و دیهات تاجیکستان درباره ممنوعیت برگزاری جشن سال جدید میلادی، ضرورت مراعات توصیه های بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی در کوچه و خیابان ها، مراکز تجاری، آموزشی و ورزشی با مردم این کشور اطلاع رسانی کنند. وزیر امور خارجه قرقیزستان روز پنجشنبه 19 نوامبر در سفر دو روزه به دوشنبه میآید و با مقامات تاجیکستان دیدار و گفتگو میکند. رستم قزاقبایف روزهای 19 و 20 نوامبر در دوشنبه با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکش و دیگر مقامات این کشور دیدار و روابط دو جانبه میان دوشنبه بیشکک را بررسی خواهد کرد. در این دیدارها راجع به راههای گسترش روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری، حمل و نقل امنیتی و مرزی بحث و تبادل نظر خواهد شد. یکی از موضوعی مهم این دیدار چگونگی ادامه مذاکرات بر سر علامتگذاری مرزهای مشترک تاجیکستان و قرقیزستان خواهد بود که امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا به تأخیر افتاده است. اختلافات مرزی دو کشور، درگیری و تنش‌های زیادی را بین ساکنان ولایت‌های سغد و بادکند بر سر استفاده از منابع آب، چراگاه و راه‌های ارتباطی ایجاد کرده است. زبان انگلیسی مردم تاجیکستان ضعیف است. بر اساس آزمون انجام شده بر مبنای برنامه سال 2020 شاخص های مهارت انگلیسی موسوم به AFAPE مردم تاجیکستان در میان اهالی 100 کشور جهان از نگاه دانستن زبان انگلیسی در جایگاه آخر قرار گرفتند. در این آزمون 2 میلیون نفر افراد بالای سن 18 سال از 100 کشور جهان شرکت کردند. گفته می شود کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان در ردیف کشورهای با دانش بسیار پایین زبان انگلیسی قرار دارند. اما در این برآورد روس‌ها جایگاه خود را در دانستن زبان انگلیسی در این آزمون به ردیف 41 جهانی ارتقا دادند. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران از تعطیلی 150 شهر و کلان شهر این کشور از روز شنبه 21 نوامبر امسال به مدت 2 هفته خبر داد. غلامرضا رئیسی با اشاره به گسترش روزافزون آمار ابتلا و مرگ و میر برگرفته از شیوع کووید 19 در ایران افزود، بر اساس آخرین آمار 25 مرکز استان در کشور و 124 شهر دیگر در وضع سرخ یا همون قرمز قرار دارند که در این شهرها از ساعت 9 شب تا 4 صبح رفت آمد ممنوع خواهد بود. و ادامه داد: در دوری جدید محدودیت های کرونایی همه مشاغل بجز مشاغل سطح یک که تامین کننده کالاهای ضروری مردم هستند، مانند سوپرمارکت ها، نانوایی ها، مراکز امداد و نجات و بخش های درمانی بیمارستان ها، مطب ها و داروخانه ها تعطیل می شوند. و در بخش اداره هم حد اکثر 1/3 کارکنان حق دارند در محل کار خویش حاضر شوند. سخنگوی استاد مقابله با کرونا در ایران تاکید کرد همچنان همه این مکتب ها و دانشگاه ها غیر حضوری و مراکز دینی و فرهنگی و نمازهای جمعه و جماعت هم به مدت 2 هفته تعطیل می باشد. این در حالی است که مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران تا کنون به 801894 نفر و شمار قربانیان این بیماری به 42941 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته 480 بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند. سرکرده گروهک تروریستی جیش العدل و طراح حمله تروریستی به اتوبوس نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان اصفهان ایران به هلاکت رسید. رسانه های پاکستان با انتشار تصویر مدعی شدند که عمر شاوزهی ملقب به ملا عمر بلوچی رهبر جنبش جیش العدل به همراه دو پسرش در پاکستان در کمین نیروهای ضد تروریستی این کشور گرفتار شدند و همگی به هلاکت رسیدند. جیش العدل یک گروه نیمه نظامی تروریستی تندروی سلفی است که علیه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران به فعالیت مسلحانه دست می‌زند. گروه تروریستی جیش العدل سال 2013 در منطقه سراوان استان سیستان بلوچستان ایران 21 مردمان ایرانی را ربودند و 14 نفر از آنها را به شهادت رساندند. ربودن 5 مردمان ایرانی و کشتن یکی از آنان در سال 2013، حمله به اتوبوس پاسداران ایرانی و به شهادت رساندن 27 نفر، زخمی کردن 13 تن دیگر از آنها در سال 2019، از دیگر اقدامات تروریستی و جنایتکارانی گروهک جیش العدل در سالهای اخیر به حساب می آید. همزمان با گسترش پاییزی بیماری کووید 19 در ترکیه، نگرانی ها از پنهانکاری مقامات دولتی در آمارهای گرفتاران و مرگ و میر کرونایی در این کشور همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کاملی از آنکارای ترکیه.
آمار روزانه ابتلا به کووید 19 در ترکیه تصاعدی بالا می رود. در آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد جانباختگان هم از مرز 100 فوتی در یک روز گذشت. در حالی که برخی کارشناسان بهداشتی آمار واقعی را پیش از آن چیزی که اعلام می شود می دانند. عضو اتحادیه پزشکان ترکیه می گوید شمار مبتلایان دیروز بیش از 8000 مورد بود.
کم جلوه دادن آمار نوعی امیدواری کاذب القا می کند. با توجه به درصد بالای سرایت و کشنده بودن این ویروس، پیامدهای اطلاع رسانی غیر واقعی بسیار سنگین خواهد بود.
وخامت اوضاع برخی محدودیت‌های کرونایی را هم دوباره به شهرهای ترکیه برگرداند.
کوریوجو تدبیرلر kapsamında yürütülen
بر اساس تصمیم دولت که رئیس جمهور ترکیه دیشب جزئیاتش را گفت، فعالیت اماکن پر جمعیت محدود و از ساعت 20 هر شب منع عبور و مرور در شهرها حاکم می‌شود. کلاس‌های حضوری مدارس هم تا پایان سال تعطیل شد.
önlemlerin alınması gerekiyor bir şekilde.
قطعاً تدابیر باید رعایت بشه، اما مسئله اقتصاد و معیشت مردم هم باید مد نظر قرار بگیره. چاره ای نداریم جز کنار آمدن با این شرایط تا از ویروس کشنده کرونا در امان بمانیم.
مردم ترکیه به حد کافی از چندین ماه تعطیلی های سراسری به تنگ آمدند. ستاد مقابله با کرونا ترکیه به ناچار تصمیم دارد در صورت ادامه این روند محدودیت ها را به حد اکثر برساند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
دونالد ترامپ در حالی که آشفته ترین روزهای خود را سپری میکند، دستوری دیگری برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان صادر کرد. بر اساس تصمیم جدید دونالد ترامپ، حدود نیمی از نظامیان امریکایی تا کمتر از دو ماه دیگر، یعنی تا 15 ژانویه 2021 از افغانستان خارج خواهند شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان یزدانی از کابل جلب میکنیم.
ترامپ در حالی که آشفته ترین روزهای خود را سپری میکند، دستور دیگری برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر کرد. بر اساس تصمیم جدید ترامپ، قرار است نیروهای آمریکایی در افغانستان از 4500 نفر فعلی تا حدود دو ماه دیگر به 2500 نفر کاهش یابد.
این نیروهای باقی مانده از سفارتخانه‌های ما و سایر نهادهای دولت آمریکا دفاع می‌کنند و آنها متحدان آمریکایی ما را در مأموریت‌های مهم خود حمایت خواهند کرد.
تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حالی است که حتی اعضای دولت او با این تصمیم مخالف بودند. گفته می‌شود در روزهای اخیر وزیر دفاع آمریکا به همین دلیل برکنار شده است. دبیر کل ناتو هم همین هفته گفت خروج شتاب زده از افغانستان بهای سنگینی خواهد داشت. و اینجا در افغانستان نیز به نظر میرسد تا همین دیروز مسئولان دولت افغانستان از تصمیم ترامپ خبری نداشتند. این صحبت‌های سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته در مجلس نمایندگان این کشور است.
همگی تشویش از این دارند که قوت‌های خارجی و ناتو میبرند. بارها گفتیم تا بال چیز را منعیس سرپرست وزارت دفاعتان ندیدیم. بارهایی را گفتیم که تعداد امکان داره کم شوه، ولی امکان از یام است که زیاد شوه.
مسئولان و فرماندهان نظامی آمریکایی همواره می گفتند خروج آمریکا از افغانستان بستگی به شرایط افغانستان خواهد داشت. اما آنچه که با توجه به اوضاع فعلی افغانستان دیده می شود، این که ترامپ هیچ اهمیتی به اوضاع افغانستان نمی دهد. در این بین فقط طالبان هستند که خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. این روزها در حالی که جنگ به شدت بین دولت افغانستان و طالبان در بیشتر استانهای افغانستان ادامه دارد، گفته می شود گفتگوهای صلح هم در دوحه قطر به بن‌بست رسیده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش تکان دهنده یک فعال حقوق بشر از نقش خاندان رژیم سعودی، از جمله برادر ولیعهد عربستان، در آزار جنسی زنان در زندان‌های عربستان پرده برداشت. برانیس هلینو کندی، وکیل اسکاتلندی حقوق بشر، در گزارش 40 صفحه‌ای که روزنامه انگلیسی دیلی میل آن را گزارش تکان دهنده توصیف کرده و گوشه‌های از آزارهای جنسی بازپرس‌های سعودی علیه فعالان حقوق زنان در زندان‌های عربستان سعودی اشاره کرده است. این گزارش در آستانه نشست گروه 20 به میزبانی ریاض منتشر شده و این وکیل مدافع حقوق بشر بر اساس آن تحریم نشست آینده سران اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 در ریاض عربستان را خواستار شده است. در بخشی از این گزارش تاکید شده است بازپرسان عربستان سعودی فعالان حقوق زنان را در زندان‌های عربستان سعودی وادار به انجام رفتارهای غیر اخلاقی و خارج از عرف کرده و سپس با آویزان کردن آنها از سقف به آنها شوک الکتریکی وارد میکنند. در بخشی از این گزارش تاکید شده است که بازجویی از زنان زندانی با نظارت خالد بن سلمان برادر کوچکتر ولیعهد عربستان و سعود القحطانی فرد متهم به هماهنگی قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منطقه رژیم سعودی انجام گرفته است. هفت فرمان مشک به منطقه سبز بغداد پایتخت عراق اصابت کرد، منطقه‌ای که علاوه بر نهادهای دولتی عراق سفارت آمریکا هم در آن واقع شده است. تا کنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد جزئیات بیشتری را از این خبر با هم میشنویم.
هفت فروند موشک به منطقه سبز بغداد اصابت کرده. منطقه سبز بغداد جایی است که در آن افزون بر اداره های مهم دولتی سفارت آمریکا نیز قرار دارد. همزمان با شلیک این موشک ها آژیر خطر سفارت آمریکا هم به صدا درآمد و سامانه پدافند هوایی این سفارتخانه نیز فعال شد. دفتر تبلیغات فرماندهی مشترک ارتش عراق نیز در اطلاعیه‌ای محل شلیک این موشک ها را شرق بغداد اعلام کرد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله موشکی را به عهده نگرفته است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اکنون توجه شما را به آخرین خبر جلب میکنم که البته گزارش است. جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد روز چهارشنبه به چند مرکز نظامی در منطقه جنوب سوریه و حومه دمشق حمله کردند. در این حمله سه نظامی سوری شهید شده و یک سرباز سوری نیز زخمی گردیده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون هلالی از دمشق جلب میکنیم.
حمله رژیم صهیونیستی به منطقه جنوب دمشق. ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرد بیشتر موشک‌های دشمن را که از آسمان جولان اشغالی شلیک شد رهگیری و منهدم کرد.
دشمن صهیونیستی با این حملات در صدد محک زدن توان نظامی و مختصات پدافند هوایی ارتش سوریه است و فکر می‌کنم شب گذشته پاسخش را گرفت.
حالا رژیم صهیونیستی مدعی شده این حمله در پی شناسایی میدان مین در مجاورت خطوط حایل در جولان اشغالی صورت گرفت، اما کارشناسان میگویند دشمن نگران عملیات فراگیر رزمندگان مقاومت در شمال فلسطین و جولان اشغالی است.
این روزها ترس و وحشت همه وجود دشمن صهیونیستی را فرا گرفته، به ویژه پس از سخنان اخیر سید حسن نصرالله که اعلام کرد سربازان صهیونیستی در همه جا در تیررس ما هستند.
اخبار رسیده از شمال فلسطین اشغالی ها کیست؟ نظامیان صهیونیست به حالت آماده باش کامل در آمدن و در شب به طور مرتب گلوله‌های منور شلیک می‌کنند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع ادامه کشمکش های انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، با انتشار سلسله پیام های تویتری همچنان تاکید میکند که تخلفات انتخاباتی به بدترین شکل قانون اساسی آمریکا را متلاشی و پایمال کرده است. از زمان اعلام نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری روز 3 نوامبر سال جاری 2020 آمریکا، دونالد ترامپ تا کنون به طور آشکار حاضر به پذیرش نتیجه های این انتخابات نشده است. وی تقریبا هر روز با متهم کردن رسانه های آمریکا به تلاش برای وانمود کردن جو بایدن رقیب دموکراتش به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده نوشته است، به چه دلیل رسانه ها اخبار دروغین، ساختگی و غیر واقعی را به طور دائمی منتشر میکنند و چنین وانمود میسازند که جو بایدن برای ریاست جمهوری آمریکا میرسد. حتی به طرف ما اجازه نمیدهند که نشان دهیم که البته ما تازه آماده میشویم این موضوع را ثابت کنیم که قانون اساسی بزرگ ما را در انتخابات 2020 به بدترین شکل ممکن متلاشی و پایمال کردند. ترامپ که با مطرح کردن این ادعاها همواره برای بازی به میدان گلف می رود و پای در پای با حرفای بسیار بزرگ پیام‌های توییتری می نویسد، ادعا می کند که به مجموعه از تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست یافته است، اما تا به حال هیچ گونه مستندات در این زمینه پیشنهاد نکرده است و معتقد است که قانون اساسی آمریکا به شیوه مورد حمله قرار گرفت که هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده بود. و مدعی است که ناظران انتخاباتی حزب جمهوری خواه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا از اتاق‌های شمارش آرا به بیرون رانده شدند تا که به راحتی به ادعای ترامپ میلیون‌ها رای را که به طرفداری از ترامپ در صندوق‌ها ریخته بود دموکرات‌ها به نفع بایدن تغییر دادند. ایراداتی از همه بیشتر ترامپ درباره جمهوری فعلی آمریکا معتقد است که ماس رای‌دهی پستی زمینه‌ساز تقلب زیاده در انتخابات ریاست جمهوری آخر این کشور به نفع دموکرات‌ها و بر زیان ترامپ شده است. های مدعی است که آنهایی که مسئول محافظت از قانون اساسی آمریکا هستند نمیتوانند اجازه دهند که نتیجه های انتخابات دروغین پوستی 2020 همچنان پا بر جا باشد. های مدعی است که جهان نظاره‌گر این گونه تقلب هاست. دونالد ترامپ روزهای گذشته در پیام های جداگانه بایدن را پیروز انتخابات معرفی کرده بود و مدعی است که وی تنها با تقلب پیروز شده. با این حال دونالد ترامپ با انتشار پیام های تقریبا هر روز ادعا میکند که از نگاه قانونی پیروز انتخابات روز 3 نوامبر سال 2020 ریاست جمهوری آمریکا محض وای می باشد. ترامپ همچنین ادعا میکند که رقیب دموکراتش جو بایدن فقط از دید رسانه‌هایی که همسو با حزب دموکرات میباشند پیروز شده است و حتی بارها گفته که هیچ چیز را واگذار نخواهم کرد و هنوز راهی طولانی برای مشخص کردن پیروز این انتخابات در پیش است. با وجود این ادعاهای تکراری ترامپ درباره وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رسانه‌های این کشور مدعی هستند که وکیلان حقوقی ترامپ تا کنون هیچ سند و مدرکی در این زمینه به دادگاه ها پیشنهاد نکردند تا ادعای تقلبی بودن شمارش آرا را اثبات کند. اکنون پرسش اساسی این است که چرا دونالد ترامپ تا کنون به این واقعیت که انتخابات را باخته است اعتراف نمی کند و وجود تنفر در داخل جامعه آمریکا نسبت به شخصیت وی و همچنین پیام تبریک بیش از 100 نفر از سران کشورهای مختلف به جو بایدن که او را به عنوان پیروز این انتخابات معرفی کردند نشان دهنده این واقعیت است که در خارج نیز نسبت به دونالد ترامپ حساسیت ها و تنفر زیاد بر اثر سیاست های اشتباهی خارجی 4 سال حکومت وی شکل گرفته است. اما پرسش اساسی این است که دونالد ترامپ چرا امروز درباره نقض قانون اساسی آمریکا و تقلب گسترده در شمارش آرا سخن میگوید، در حالی که در سال 2016 نیز به گفته کارشناسان این گونه اتفاقات وجود داشت، اما ترامپ که برنده آن انتخابات بود این ادعا را مطرح نکرد و حالا که به عنوان بازنده از سوی رسانه‌های آمریکا معرفی می‌شود، مدعی است که در این انتخابات تقلب زیاد صورت گرفته و قانون اساسی آمریکا زیر پا گذاشته شده است. ترامپ در حال نظام انتخاباتی آمریکا را فاسد اعلام کرد که تعدادی از تحلیلگران گفتند اگر دونالد ترامپ واقعا نظام انتخاباتی آمریکا را فاسد می‌دانست، چرا در 4 سال ریاست جمهوری خود برای اصلاح این وضع هیچ اقدامی نکرد؟ به این پرسش آقای علی فهیم دانش، کارشناس روابط بین‌الملل، پاسخ می‌گوید:
برای اینکه در یک کشوری نظم و امنیت ایجاد بشه، طی قرون مختلف اومدن در مورد حکومت و حکمرانی تئوری پردازی کردن و صحبت کردن. مبنای حکومت در کشورهایی که حالا معتقد به اومانیسم و قائل به فلسفه غربی هستن انسان هست. بخشی از آزادی رو انسان از خودش اعراض میکنه و این رو به دولت میده برای اینکه دولت امنیتش رو بتونه تامین بکنه. تو ایالات متحده آمریکا هم همین شکلی هست. آمریکا قانون اساسیش بر بستر سوشال کانترکت نهاده شده، یعنی قرارداد اجتماعی. تو این قرارداد اجتماعی دولت برای تامین امنیت مردم آزادی ها رو یک مقدار محدود میکنه، برای تامین آزادی و تامین رفاه مردم یک تدابیر رو اتخاذ کرد. و این سنگ بنای اصلی دموکراسی آمریکایی که خودشون مدعی هستند که دموکراسی الگو و نمونه هست در دنیا، تو این انتخابات ترک برداشت. هیچ زمانی شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که رئیس جمهور سر کار بیاد بگه تقلب صورت گرفته. خب رئیس جمهور سر کار که الان خودش مشروعیتش رو از این قانون اساسی گرفته، یعنی قبلا که آقای ترامپ انتخاب شد سال 2016 همین انتخابات بود دیگه، همین مردم بودن، همین الکترولا بودن، همین الکترال کالج بوده. حالا چی شده که اون موقع درست بوده الان ترک برداشته دیگه؟ قانون اساسی اشتباه است. کدوم اینا درسته. نمیشه که نعمه رو بالبعض و نکته رو بالبعض بود. یا باید شما همه این رو از هول این پکیج رو قبول بکنید قانون اساسی رو قبول نکنید. الان که به نفعش نیست داره بازی رو به هم میزنه و میگه اینطوری نیست. این نشون میده که این قانون اساسی و این ساختار ترک برداشته. ترک هم از طرف آقای ترامپ نیست. شما قبل از اینکه آقای ترامپ هم تو انتخابات به این نتیجه اینطوری بشه و بازی رو بخواد به هم بزنه نگاه بکنید. آقای جان کری در یک صحبتی در همایش دموکراسی 2020 در کوپنهاگ گفته بود اگه آقای ترامپ بیاد سر کار این درست نیست، عادلانه نیست. اون پدران قانون اساسی ما که این قانون اساسی رو درست کردن، یعنی اعلامیه استقلال آمریکا رو امضا کردن، راضی نیستن و ما باید انقلاب بکنیم و ما نباید یه کاری بکنیم که آقای ترامپ بیاد سر کار. خب اونجا نظرشون اون زمان بر این بود دموکرات‌ها که شاید آرای مردمی بیشتری با دموکرات‌ها باشه ولی الکترال کالج‌های بیشتری سهم آقای ترامپ باشه. داشتن مقابله می‌کردن با اینکه آقا این دموکراسی نیست. یعنی اونا منتقد بودن. شما چند ماه پیش رو نگاه بکنید، نظریات اینطوری بود. حالا الانم آقای ترامپ داره اینو میگه.
این در حالی است که دادگاه عالی ایالت پنسیلوانیا که دارای 20 رأی هیئت الکترال میباشد، درخواست وکیلان حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور را برای بازشماری آرا رد کرد. به گفته کارشناسان اکنون عملا رئیس جمهوری آمریکا هیچ طلعی برای پیروزی در انتخابات ندارد. ترامپ که به توجه به گسترش روزافزون مبتلایان به ویروس کرونا در این روزهای آخر که میانگین روزانه آن از 100 هزار نفر نیز فراتر رفته است، همچنان با بازی گلف ادامه می‌دهد و پیام‌های توییتری منتشر می‌کند و خود را پیروز این انتخابات می‌داند و با جنجال آفرینی‌های سیاسی همچنان در تلاش است که با نپذیرفتن نتیجه‌های این انتخابات توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را به خود و همفکرانش جلب کند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. فرمان جدید رئیس جمهوری تاجیکستان برای تغییر مقامات و مدیران این کشور. برنامه شرکت دولتی برق تاجیک برای قطع برق قرضداران در بخش‌های صنعتی تولیدی و مشترکان خانگی و تصمیم دولت ایران برای تعطیلی 150 شهر در پی گسترش ویروس کرونا. از دانش شنونده از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکستان صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
والله که شهر بیتون فراهم اسمه شود